بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
از اثر روایتی که بعدم میاد، یعنی روایت خصال ضعیفه. ابردی که اصلا طرح بشه روایت، ایشون جلو جلو روایت خصال رو محکومش کرد و حکم به ذاتش کرد و بعد حالا شروع کردیم خود روایت رو نقد کردیم. ایشون میفرماد ظاهر این روایت یه معنای خوبی نداره، نه تنها این، تمام روایاتی که میگه لا تنقض دل یقین رو شک، چون ظهورش در اینه، یعنی یقین شک در یک زمانی جمع میشن، این او رو بر نمیداره. برای اینکه این لغویت از بین بره، ایشون فرمودن بعد یه اختلاف بندازیم که اون لغویت از بین بره. حالا یا اختلاف در وصفین، بگیم کسی که یقین داشته دیروز بعد شک کرده امروز، که چون در قاعده یقین هم اختلاف یقین حتما لازمه که زمان یقین و شک مختلف باشه، هم زمان متیقن و مشکوک باید متحد باشه. دیروز یقین کرد به عدالت مقید به دیروز، امروز شک کرد در اون عدالت مقید به دیروز، این میشه قاعده یقین. یا نه، اختلاف و بین متیقن و مشکوک میندازین، متیقن دیروز بوده، مشکوک امروزه، دیروز یقین داشته به عدالت، پس عدالت یوم الجمعه متیقنه، امروز شنبه است، شک در بقای اون عدالت داره و الا یقین هنوز به حال خودش باقیه. اگر اینجور معنا کنی میشه استصحابی. خب حالا کدومشو معنا کنی؟ ایشون میگه سه تا دلیل، سه تا مؤید ما داریم که باید اینو حملش بکنیم بر قاعده یقین. دلیل اول، چون در قاعده یقین حتما زمان یقین و شک باید مختلف باشه، اینجا مختلفه. من کان دیروز ثم اصابه و شک امروز، پس بنابراین این صریح است در این که زمان یقین با زمان شک مختلفه و ظهورم داره در این که متحده اون زمان متیقن و مشکوک، چون میگه شک کرده در همون عدالت متیقنه، در همون او فعلا شک کرده. این دوتا علامت که زمان یقین و شک مختلف، زمان متیقن و مشکوک متحد. دلیل سوم این که اگر ما این روایت رو طبق قاعده یقین معنا کنیم، معنای حقیقی نقض رعایت شده، چون نقض معنای حقیقی لغویش رفعه، از بین بردن، نابود کردن، معنای نقض یه همچی چیزیه. ما اگر قاعده یقین معنا کنیم، این معنای حقیقی رعایت میشه. این دیروز یقین داشته به عدالت زید، نماز خونده، امروز شک کرده در عدالت دیروز، میخواد یقین دیروز خراب کنه، نمازش اعاده بکنه. پس ما اگر قاعده یقین معنا کنیم، با اون خراب کردن و با اون رفع سازگاره، ولی اگر با استصحاب تطبیقش بکنیم دفعه، چون میخواد به خاطر شکی که پیدا کرده از حالا به بعد میخواد نماز نخونه، این میشه دفع، اون میشه رفع، و چون نقض معنای لغویش رفعه، لذا حملش بکنیم بر اون قاعده یقین بهتره. پس این سه تا دلیل رو ایشون آوردن. بعدم فرمودن به بزرگان کاری نداشته باشین که همه گفتن این روایت استصحابیه. کسی که جذب بکنه، تأمل بکنه در این حرفایی که من زدم، جذب پیدا میکنه که این قاعده قاعده یقینه. اللهم الا ان یقال، مگر از یک راهی وارد بشیم، یا الا اذا اخذ، فرقی نمیکنه. اللهم الا ان یقال، که یک جوری بگیم که این روایت با قاعده استصحاب تطبیقش بدیم. چه جور؟ عرض شد این یه زمان گذشته که من همش یوم الجمعه میگم، این یوم الجمعه یقینا ظرف یقینه، یعنی این یوم الجمعه ظرف یقین که حتما هست. اگر ظرف متیقنم باشه، قید متیقنم باشه، قاعده یقین درست میشه. ببینید اینجوری میشه، من روز جمعه یقین داشتم به عدالت زید. کدوم عدالتش؟ عدالت مقید به یوم الجمعه، یعنی یوم الجمعه هم ظرف شد برای یقین من، هم قید شد برای متیقن. ببینید عبارتو، دیروز که جمعه بود، من یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه. چه عدالت عدالتی، عدالت مقید به یوم الجمعه، یعنی اون یوم الجمعه ای که ظرف یقینه ظرف و قید متیقنم باشه. اگر ما اینجوری بکنیم حدیث میشه قاعده یقین، اللهم الا ان یقال ان متعلقه یجرد عن التقیید، یعنی قید متیقن دیگه نمیگیریم، اینجوری معنا میکنیم کنت و امسه متیقنن به عدالت زید. من دیروز که جمعه بود یقین داشتم به عدالت زید. چه عدالتی؟ هیچی. ببینید دیگه نگیم عدالت مقید به جمعه، اگر بگیم عدالت مقید به جمعه اون وقت اون شکم میخوره به عدالت مقید به جمعه، میشه قاعده یقین. ولی نه، کنت و امسه متیقنن به عدالت زید، یعنی در اصل عدالت، نفس عدالت رو من دیروز یقین داشتم، فشک امروز در بقا شک دارم. چیکار کردیم؟ متعلق رو تجرید کردیم، یعنی اون یوم الجمعه ای که قید زمان یقینمون بود دیگه قید عدالت نگرفتیم، یقین به عدالت، اما نه عدالت مقید به جمعه، عدالت نفس العداله، اصل العداله. اون وقت معناش اینه امروز که شک کردم یعنی در بقا شک میکنم. اگر این کارو بکنی الا اذا اخذ تجریدن، الا این که متعلقش رو تجرید بکنی عن تقیید به زمان الاول، اگر این کارو کردی روایت تطبیق با استصحاب میکنه. اون وقت دو سه خط از این مونده بود، این دو سه خط رو بخونیم تا بریم سراغ مطلب دیگه. ببینید آقا فیکونو، حالا از اون متیقنن بخونیم، کنتو متیقنن، میخوام استصحابیش کنیم، من دیروز امسه به عدالت زید یقین داشتم، اما نه عدالت مقید به جمعه، اصل عدالت، این ظاهرش در اراده نفس عدالته، نه عدالت مقید به زمان ماضی. بعدیشون میفرمان و این کان ظرف او، یعنی ظرف متعلق، درسته ظرف این متعلق در واقع ظرف یقینم هست، یعنی یوم الجمعه ای که ظرف یقینه واقعا ظرف متیقنم هست، چون اگر یقین کردم به عدالت روز جمعه قهرن اون عدالت مقید به جمعه واقعا مقصوده، درسته واقعا همینطوره، لکن شما ملاحظه نکن، لکن لم یلاحظ علی وجه تقیید، ولی شما اون یقین مقید به عدالت رو ملاحظه نکن. فیکون و شکو، تا اینجا خوندیم دیرو، فیکون و شکو فیما بعد هاز از زمان متعلقن به نفس ذالک المتیقن مجردن انزال که تقیید ظاهرن. سه تا اسم منصوب داریم، یکی متعلقن، یکی مجردن، یکی ظاهرن. کدوم اینا خبر یکونو؟ اون سومی. یکونو شک اسمشه دیگه، یکونو شک اسمشه، خبر میخواد. نخیال کنی متعلقن خبرشه، خیال نکنی مجردن خبرشه، خبرش اون ظاهرنه. پس اون دوتا چرا منصوبه؟ بنابر حالیت. پس ما سه تا لفظ منصوب داریم، اولی و دومی نصفش بنابر حالیت، سومی است که خبر یکونو. حالا عبارتو میخوام معنا کنیم، اون تحققم به معنای بقائه، یعنی ظهور داره در تحقق، یعنی ظهور داره در بقای عدالت. حالا جمله رو میخوام معنا کنیم، میخوام چیکار کنیم؟ جمله رو یه جوری معنا بکنیم که با استصحاب تطبیق بکنه. فیکون و شک، یقینم روز جمعه بوده، کنت و امسه دیروز من یقین داشتم به عدالت زه، یکون و شک فیم بعد هاز از زمان، یعنی روز شنبه جمعه یقین به عدالت داشتم، بعدش که روز شنبه هست شک دارم در ما بعدش، در حالتی که این شک کم تعلق گرفته به همون متیقن، شک کم در همون عدالته، در حالتی که اون متیقن رو تجریدش میکنیم، عنایت کردیم؟ در حالتی که اون متیقن ولو عدالت مقید به جمعه است واقعا، ولی در حالتی که اون متیقنت رو، یعنی اون عدالت یوم الجمعه که متیقنه، اون رو مجردش کن از تقیید. اگر این کارو کردی یکون و شک روز شنبه ظهور داره در بقای عدالت، یعنی روز شنبه بازم میگی شما روز جمعه یقین داشته زید، یقین به عدالتش دارم. الان که ما بعد از زمانه که روز شنبه باشه، من شک دارم در بقای عدالت فی زمان شک. زمان شک هم این روز شنبه است، یعنی روز شنبه که میشه ما بعد از زمان که میشه، من در بقای عدالت شک دارم. فینطبق حدیث خصال علل استصحاب. پس با اللهم اول سه تا دلیل آوردیم منطبقش کردیم با قاعده یقین، با اللهم چیکارش کردیم؟ درستش کردیم برای استصحاب. فقط هم خرابش میکنیم، یعنی از اون فهمایش که دلالت بر بطلان مطلب گذشته داره. یعنی چی؟ خب شما میگید واقعا عدالت مقید به جمعه رو من یقین داشتم، اما در ظاهر ملاحظه نمیکنیم، معنا نداره. اگر واقعا یقین به عدالت مقید به جمعه دارم، واقعا ظرف این واقعا ظرف اونم ها، دیگه معنا نداره بگی ملاحظه نکن فهم. پس با اللهم زحمت کشیدیم کردیمش استصحاب، ولی با فهم خرابش میکنیم، میگیم به درد استصحاب نمیخوره. حالا بریم سراغ ثم لو سلم. خب عنایت بکنید آقا، این ثم لو سلم اینجا باشه، یعنی دنبال این بل جمله باشه بهتره. تو اون کتابا 5-6 خط فاصله داشت. چرا؟ ما گفتیم من تعمل، کسی اگر دقت بکنه در این حرفای من یقین میکنه این روایت قاعده یقینه. ثم لو سلم، حالا میخوام حکم قاعده یقینه بگیم. ببینید جاش همینجا، الان که شما تعمل کردی و حرف منو پذیرفتی که این حدیث معناش قاعده یقینه، حالا میخوام بریم سراغ حکمش، میخوام قاعده یقین و حکمشو بیان بکنیم. به حال اون که اگه اللهم فاصله باشه قاعده یقینو گفتیم، حکمشو بعدن میخوام بگیم طبق اون کتابای قدیم. پس این کتابای جدید درسته که من تعمل سر روایه جزم به ما، فرق نمیکنه البته از نظر معنا، ولی از نظر ترتیب و استخوان بندی عبارت این ثم لو سلم بعد از این جزمه باشه بهتره. لو سلم، هر جای لو سلم هست آقا، یه لا نسلم در تقدیره. اولا لا نسلم و ثانیا لو سلم. عنایت کنید آقا، این بحث و صفحه 404، یعنی انشاءالله با اون کتابای قدیمی، حالا این جدیدی دست ما، با اون کتابای قدیمی صفحه 404 این بحث و اونجا میکنیم ما. اول من سرها، تو ذهنم عبارت اینه، اول من سرها به این مطلبی که الان میخوام بگیم فاضل سبزواری. فاضل سبزواری تصریح کرده به این مطلب. فاضل سبزواری آقا از کساییست که این روایت رو حملش کرده بر قاعده یقین، یعنی کسی یقین داشته به عدالت زید، پشت سرش نماز خونده، یا اگه مجتهد بوده یقین به عدالت کرده، تقلید کرده ازش، یا یقین به عدالت کرده در محکمه شهر عدالتشو پذیرفته، بالاخره اثر بار کرده. یک نفر در یک روزی یقین به عدالت یه آقایی پیدا کرده، یا نماز پشت سرش خونده، یا اگه مجتهد بوده ازش تقلید کرده، یا یه روزی در محکمه حاکم شهر از شهادتش استفاده کرده، حالا امروز شک میکنه در عدالت اون روز که اصلا این عادل بود اون روز، من نماز پشت سرش خوندم، ازش تقلید کردم، شهادتشو قبول کردم، در اصل عدالت شک میکنه. خب ماها میگیم چی؟ میگیم آقا اون اعمال گذشته گذشته ها صلوات، اونا رو رهاش کن، از حالا به بعد دیگه نمیشه نماز بخونه، از حالا به بعد دیگه نمیشه تقلید کنه، از حالا به بعد دیگه نمیتونه شهادتشو قبول کنه. ولی فاضل سبزواری گفته نه، این روایت مطلقه. میگه آقایی که شک داری در اصل یقین اعتنا نکن، مطلقا، چه نسبت به آثار گذشته چه نسبت به آثار آینده. نه تنها نماز درسته، تقلید درسته، شهادت درسته، همین الان هم بلند شو پشت سرش نماز بخون، همین الان هم ازش تقلید کن، همین الان هم شهادتشو قبول کن. اول من سرها بذالک، اول کسی که این قاعده روایت خسار رو حمله بر قاعده یقین کرده و به اطلاقش تمسک کرده مرحوم سبزواریه. این یک اطلاق. اطلاق دوم، یعنی گفته مطلقا، این دومی رو میگیره. عنایت بکنید آقا، این کسی که امروز شک میکنه در یقین دیروز، از دو حال خارج نیست، یا یادش میفته مستند یقینش چی بوده، یا یادش نمیفته. آخه دیروز که یقین پیدا کرد بالاخره سندی باید داشته باشه، دیروز یه مستندی داشته که طبق اون مستند قد پیدا کرده و یقین پیدا کرده به عدالت. این آقایی که امروز شک کرده از دو حال خارج نیست، یا یادش مستند یقینش چی بوده؟ حالا ما میگیم دیروز امروز ممکنه یادش باشه، سال گذشته من یقین کردم این آقا عادله، پشت سرش نماز میخوندم، یه سالم مقلدش بودم، حالا شک میکنم عدالتش اصلا درست بوده یا نبوده. اینجا از دو حال خارج نی، یا من یادم مستند قطع و یقینم، یعنی میدونم از شراهی یقین پیدا کردم که اون آقاله، یا یادم نمیمانه. اینجا هم که یادم میمونه، یا میدانم مستندم باطل بوده یا نمیدونم. یعنی مثلا از راه دو شاهد فاسق من یقین کردم این آقا عادله، یادم افتاده که مستند قطع به عدالتم دو شاهد فاسق بوده که من نباید این کارو میکردم، نباید به استناد دو شاهد فاسق که اومده گفته اون آقا عادله من یقین به عدالت پیدا کنم. پس چی شد؟ این آقایی که امروز شک در عدالت گذشته میکنه، یا یادش مستند قطع و یقینش چیه یا یادش نیست. حالا هم که یادشه، یا میدانه نباید به او اعتماد میکرد یا نمیدانه. اینا همه صور مسئله است. مطلقا اعتنا نکن، میخوام مطلقای سبدواری رو معنا کنی. امروز که شک کردی در یقین سابق، به این شک اعتنا نکن. مطلق اولی رو که گفتی، نه نسبت به آثار گذشته نه نسبت به آثار آینده. مطلقای دوم، چه مستند قطع یادت بیاد چه یادت نیاد، یادت هم میاد چه بدانی مستندت باطل بوده، غیر قابل اعتماد بوده چه ندانی. در تمام این صور آقا اعتنا نکن، به برنامت ادامه بده، هنوز از اون آقا تقلید کن، هنوز پشت سرش نماز بخون. حالا هم از این که مستندت یادت بیاد یا نیاد، این اطلاق آقای فاضل سبدواری که خب ایشون حسابی اونجا ردش میکنن فاضل سبدواری، ولی اینجا خب آمدن گفتن این اطلاق مخالف با اجماعه، این اطلاق ایشون مخالف با اجماع علماست. چی هم شرط میزنه که من شک دارم این آقا عادل ازش تقلید کنم، شک دارم این آقا عادل پشت سرش نماز بخونم، این برخلاف اجماعه. این اطلاقی که این آقای سبزواری هم اطلاق اولیش هم اطلاق دومیش برخلاف اجماعه. اون دومیش اگر بخواین آخر صفحه 406 بعض الاساطین کاشف القطاع، ایشون همیشه به جای کاشف القطاع به جای اینکه اسم ایشونو بیاره عنوانش میگه بعض الاساطین، یعنی از ستونای علمی آمدن گفتن نه کاشف القطاع. ببینید آخر صفحه 406 رو ایشون میفرماد درست نی، اگر این آقا مستند قطعش یادش بیاد و بعدم معلوم بشه که اون مستند باطله، این نمیتوانه بگه به شکش اعتنا نکن، باید اعتنا بکنه. پس بنابراین کاشف القطاع چی فرموده؟ فرموده این اطلاق آقای سبزواری باطله، که میگه چه مستندت یادت بیاد چه نیاد، چه یادت بیاد باطل بوده چه یادت بیاد، اینا رو ما قبول نداریم. اینجا این که حدیث میگه اعتنا نکن، کجا رو میگه؟ اونجایی که یادت نیاد، یعنی اونجایی که مستند قد یادت نیاد، یا اگر یادت بیاد ندانی قابل اعتماد بوده یا نه، اونجاست که باید اعتنا نکنه. و الا اگر یادش بیاد مستند و بدانه که این قابل استناد نداره، اونجا عملش باطله. اینو پیدا کنید آخر صفحه 406 با اون کتاب قدیمی ها که بعض الاساطی کاشف القطاع با این اطلاق آقای سبزواری مخالفت کرده. خب ایشون میفرماد اولا لا نسلم، که یه همچه اجماعی داریم، یعنی هیچ مانعی نداره که اطلاق سبزواری رو قبول بکنیم، این اولا. و ثانیا لو سلم، حالا اگر قبول کردیم که اطلاق ایشون واقعا با اجماع مخالفه، البته تقییدش میزنیم، یعنی قید بهش میزنیم، میگیم که این روایت میگه اعتنا نکن نسبت به آثار گذشته میگه، نه نسبت به آثار آینده. اعتنا نکن اونجایی که مستند قطع یادش نیاد، اونجایی که یادش بیاد بعد اعتنا کنه. اشکال معلوم شد؟ آمدن گفتن این اطلاق منافی با اجماع علماست. ایشون میگه اولا لا نسلم، ما نمیدونیم همچه اجماعی هست که اطلاق ایشون منافات داشته باشه با او یا نه، این اولا. حالا ثانیا لو سلم، برفرض بپذیریم که هر دوتا مطلب اجماع داره، اگر اجماع داشتیم بعد قید بزنیم، یعنی این روایت که میگه اعتنا نکن نسبت به چی؟ آثار گذشته، یعنی نمازهای گذشته رو قضا نکن نه آینده. این یه قید. قید دومی، روایت میگه اعتنا نکن به شکت، یعنی اونجایی که مستند قطع یادت نیمده، یا اگر یادت اومده معلوم شد باطل نیست، اونجاها اعتنا نکن، و الا اونجایی که یادت آمده مستند قطعه و فهمیدی که قابل اعتماد نی، اونجا رو باید اعتنا بکنی. عنایت بفرمی لوصل. حالا که روایت با قاعده یقین تطبیق کرد، اگر تسلیم شدی که این قاعده با اطلاقی که سبزواری میگه 404، این قاعده را اگر تسلیم شدی که اطلاقش مخالف با اجماع علماست، امکنه باید چیکارش کنیم؟ قیدش بزنیم. ممکن است تقیید کنیم این قاعده یقین رو که میگه به هیچ شکی اعتنا نکن، چه آثار گذشته چه آثار آینده، بعد بگیم اعتنا نکن نسبت به آثار گذشته. تقیید میکنیم قاعده یقین رو به چی؟ اعتنا نکن یعنی نقض نکن یقین سابق را به نسبه الال اعمال الماضیه التي رتبها حال اليقين به، اون اعمالی که در حال یقین انجام داده اقتدا کرده به اون شخص در مثال عدالت، یا اگر مستحد بوده به فتواش عمل کرده، یا اگر رئیس دادگاه بوده شهادتش رو مثلا پذیرفته. پس بنابری اعتنا نکن اعمال ماضی است و الا نسبت به اعمال مستقبله بعد اعتنا کنه، یعنی دیگه از حالا به بعد نماز نخونه. این یک قید. بریم سراغ دومی، این حدیث کاشف القتاس دومی. یا اینکه تقیید بکنیم حکم رو، حکم دومه عدم اعتنا، یا اینکه این حکم عدم اعتنای این قاعده که میگه به شکت اعتنا نکن مقید کنیم به صورت عدم تذکر مستند قطع سابق، یعنی یادش نمیاد که چرا قطع پیدا کرده بود زید عادله. اگر این روایت میگه اعتنا نکن، اونجایی که مستند قطعش یادش نمیاد، نمیدونه به چه استنادی یقین پیدا کرده به عدالت او، اونجا رو میگه اعتنا نکن. و الا اونجایی که مستند یادش بیفته و بدانه که این مستند باطل بوده، باید چیکار کنه؟ اعتنا کنه. اخراج یعنی اعتنا کنه به شرط. و خارج میکنیم صورت تذکر را. اگر روایت میگه اعتنا نکن، کجا رو میگه اعتنا نکن؟ اونجایی که مستند متذکر نمیشه. اگر متذکر بشه اخراج میکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید اعتنا کنه. آخه روایت میگه اعتنا نکن، میگه اعتنا نکن، کجا رو میگه نکن؟ اونجایی که مستند رو متذکر نشه. روایت اونجا رو میگیره، اونجایی که متذکر میشه خارج میشه، یعنی از روایت خارجه، یعنی باید به شکش اعتنا کنه دیگه، پشت سرش نماز نخونه. حکم یعنی عدم اعتنا، اون عدم اعتنا میگیم مقید به صورت عدم تذکر مستند قطعه. و الا صورت تذکرهی، تذکر مستند قطع، اگر متذکر شد و متفتن شد، یعنی متوجه فساد اون مستند شد، اخراج میکنیم او رو، میگیم دیگه اون از روایت خارجه، یعنی اونجا باید اعتنا بکنه. کجا؟ اونجایی که متذکر مستند میشه و متوجه فسادش میشه. متوجه فساد میشه یعنی چی؟ این عطف تفسیریه، یعنی متوجه میشه که قابلیت نداشته اون مستند، دو شاهد فاسق بوده، قابلیت نداشته اون مستند که من قطع پیدا کنم به او. پس نتیجتاً آقا اولا میگیم ما خبر نداریم، اولا لا نسلم که یه همچه اجماعی باشه، لو سلم یه همچه اجماعی بود این اطلاق با اون مخالف بود، این اطلاق رو قید میزنیم. یا میگیم اعتنا نکن آثار ماضی است، آثار مستقبله رو باید اعتنا کنه. اعتنا نکن اونجایی که مستند قطع یادش نمیاد، اونجا اعتنا نکنه. اونجایی که مستند قطع یادش میاد و متوجه میشه که این فاسده، قابلیت اعتماد نداشته، اونجا رو باید اعتنا بکنه. خب حالا اینجوری تموم شد. فل انصاف، لکن الانصاف. عنایت کنید این که میگم این کتاب خوبه. ببینید آقا طبق این کتابی که الان دست منه، من تأمل فی الروایه جزم که قاعده یقینه. شروع کردیم به قاعده یقین که آیا اطلاق یا تقییده، بعد با اللهم طبق این کتاب، با اللهم درستش کردیم برای استثناء، با فتح هم خرابش کردیم، با لکن الانصاف میخوام دوره درستش کنیم. ببینید ردیفش بهتره با، یعنی طبق این کتابا الان لاکن الانساب بعد فتحمه، با اللهم الان یقال درست کردیم استصحابو، با فتحم خراب کردیم، مناسب همینه. حالا که خرابش کردیم لاکن الانساب دوباره میخوایم روایت رو درستش بکنیم که دیگه آخرین عقیده مونه، یعنی که انما هم دیگه شدیم مثل دیگران. این روایت رو میخوایم به عنوان یک روایت استصحابی بپذیریم. از این لاکن الانساب آقا نسخه جامع مدرسین چند تا کلمه کسری داره، این نسخه قدیمی ها چند تا کلمه اضافه داره، اینم هم همینطور. من یک نسخه صحیحه پیدا کردم، اون آقایون بنویسن، هم مختصرتره، یعنی هم نقیصه های او رو نداره، هم زیاده های او رو نداره، اینم تبعیت از بعضی از اون نسخه ها کرده. من این ظاهرا اینم هم همینطوره. حالا علا کل ها رفقایی که این کتابا دستشون نیست این عبارت رو بنویسن که معطل نشید. چرا مثلا این فل انصافه ولی لاکن نل انصاف، خلاصه اینی که من الان میخونم حتی با اینم فرق داره. بنویسید آقا لاکن نل انصاف ان قوله علیه السلام فان الیقین لا ينقض بالشک، این مال خصاله، ان الیقین لا ينقض بالشک تو روایت خصاله، لکن الانصاف ان قوله علیه السلام فان الیقین لا ينقض بالشک به ملاحظت ما سبق فی الصحاح من قوله، این من بیان اون مای ما سبقه، به ملاحظت ما سبق فی الصحاح من قوله علیه السلام لا ينقض اليقين بالشك ظاهره، ضمیر ظاهره برمیگرده به اون فان الیقین، ضمیرش هم برگردونی ظاهره، یعنی ظاهر اون فان الیقین، ظاهره مسابقته، این ضمیرم باز به همون برمیگرده، ظاهر اون فان الیقین مساوی اوس لها، لها به چی برمیگرده؟ به سها، لها رو به صحاح برگردونی، صحاح مؤنث دیگه، یعنی صحیحایی که قبلا خوندیم، و یبعد حمله، دوباره ضمیر حمله فان الیقین برمیگرده، حمله یعنی حمله فان الیقین علی المعنى الذی ذکرنا، دوباره عبارتی یه بار دیگه میخونم، لکن الانصاف ان قوله علیه السلام فان الیقین لا ينقض بالشک به ملاحظت ما سبق فی الصحاح من قوله علیه السلام لا ينقض اليقين بالشك ظاهره مسابقته، این دوتا ضمیرا به اون فان الیقین برمیگرده، ظاهر اون فان الیقین مساوی بودن اوس لها با اون سها، و یبعد حمله، یعنی حمل اون فان الیقین که همون حدیث خصاله، و یبعد حمله علی المعنى الذی ذکرنا. حالا عنایت بکنید، ما با فتحم روایت رو خرابش کردیم، گفتیم به درد استصحاب نمیخوره، حالا با این جمله میخوایم همین روایت خصال رو درستش بکنیم. حالا همین نوشتتون رو نگاه کنید، ببینید آقا ایشون میگه ما خرابش کردیم، ولی واقع مطلب اینه که حق با علماست. این از روایات داله بر استصحاب، چرا؟ برای اینکه همون ان الیقینی که این تو اون تو هم سها، سها ثلاثه، همون فان الیقین لا ينقض بالشکی که تو این خصال ها، خب همین این مساوی است با اون ان الیقین لا ينقضی که تو سها ها، خب وقتی این با اون مساوی، اونا که استصحابی بود اینم میشه استصحابی. عبارت روشن شد آقا؟ حالا عنایت کنی، لکن الانصاف این کتابا داره فل انصاف، ولی لکن باشه بهتره، با فتحم خرابش کردیم، لکن الانصاف اینه که نه خیر میخوام آبادش بکنیم، انصاف اینه قوله علیه السلام که فرمودن فان الیقین مال خصاله، با فان الیقین لا ينقض بالشك، این رو به ملاحظه ما سبق فسها، ما سبق چی بود؟ لا ينقض اليقين بالشك، ان نداشت. ایشون میگه این ان الیقین لا ينقض بالشکی که توی خصال هست با ملاحظه با لا ينقض اليقين بالشکی که در اون صحاح ثلاثه ها ظاهره، یعنی ظاهر فان الیقین که مال خصاله، مساوی بودن این با اون سهاه. خب مگه اون سهاه برای استصحاب نبود؟ از لا ينقض اليقين بالشکش ما استفاده میکردیم، این همون ان الیقین لا ينقض بالشکی که تو اون سهاه بود در این خصالم هم، و همونطوری که اونا دلالت بر استصحاب استصحاب میکرد، این هم دلالت بر استصحاب میکنه. و یبعد حمله او، یعنی حمله فعن الیقین، حمله خصال، بعید از حملش بر معنایی که گفتیم. معنایی که گفتیم چیه؟ قاعده یقین. یعنی ما دو روز شما رو معطل کردیم، اینا حملش کردیم بر قاعده یقین، بعد بعدن درستش کردیم، بعدن خرابش کردیم، ولی واقعش اینه که بعیده. ما نمیتونیم اون ان الیقین لا ينقض به شکی که توی خصال هست اون حملش بکنیم بر قاعده یقین، بلکه او رو هم مثل لا ينقض الیقین به شکای دیگه باید حملش بکنیم بر استصحاب. پس روایت عبارتش درست شد. خب پس تا اینجا چی شد آقا؟ تا اینجا روایت شد استصحابی از نظر دلالت، اما چه بکنیم سند خرابه. دلالت درست شد، روایت دلالت بر استصحاب، لکن سند و روایت ضعیفون، سند این روایت ضعیفه. چرا؟ قاسم ابن یحیی در سلسله سنده، قاسم ابن یحیی توثیق نشده، علامه تضعیفش کرده در کتاب خلاصه. اون کتاب قدیمی نوشته در کتاب مختلف، مختلف کتاب فقه، خلاصه کتاب به حساب رجالیه، خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال، این اسم کتاب علامه است، خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال. پس بنابراین قاسم ابن یحیی رو آقای علامه در خلاصه، یعنی در کتاب رجالش، نه در مختلف، مختلف که کتاب فقهیه، علامه در کتاب خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال این آقای قاسم ابن یحیی رو تضعیفش کرده. بنابراین سند میشه خراب، سند ضعیفه به سبب قاسم ابن یحیی. چرا؟ لتضعیف العلامه له، علامه این قاسم رو تضعیفش کرده در کتاب خلاصه. خب عنایت بفرمایید، ما یه ابن قزائری داریم در رجالیین، این کسی دم پرش بیاد سالم نمیذاره، تمام روات از بین برده، به چند تایی رو قبول داره، سلمان و ابوذر و نم مقداد و زهره، همین 4-5-6 تا، هر کی دم پرش بیاد ردش میکنه، یه عیبی میذاره روش. لذا میگن آقای ابن قزائری تفسیقاش اعتبار نداره، تعدیلاش اعتبار داره. اگه بگی آقا عادله، معلومه دیگه واقعا نظیر امام زمانه. تعدیلاش معتبره، چه آدم افراطی عجیبیه، به مختصر کوچکترین عیبی از یک کسی ببینه جرحش میکنه، میگه این آقا به درد نمیخوره. خب اینو داشته باشین. ما گفتیم علامه تضعیف کرده، پس این قاسم کافی نیست، ضعیفه. یه نفر اومده گفته تضعیف علامه به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه ایشون به استناد ابن قزائری اومده اینو تعریف کرده، ابن قزائری هم که حرفش در جرح اعتباری نداره، علامه تضعیف کرده، ولی چون ابن قزائری تعریف کرده، یعنی علامه به استناد تضعیف ابن قزائری آمده ای رو تضعیف کرده، و معروف شده در جای خودش که ابن قزائری اگر مخالفت با عدالت کسی بکنه، اونها ضرری نمیزنه به عدالت اون آقا. پس نتیجتا تضعیف علامه شد باطل، یعنی آمدن تضعیف کردن.
خود مرحوم علامه که حواسش جمع بود اینه؟
بله بله، فتعمل بله دیگه، علامه مقلدی کسی نی، ابن قزائری ها بعد به شاگرد ایشون بشن. یعنی چی؟ این نسبت رو به علامه دادن که ایشون به استناد ابن قزائری آمده گفته این آقا ضعیفه. نه، به استناد خودش گفته، پس دوباره روایت ضعیف شد. عنایت بفرمی، ایشون میفرماد این روایت سند ضعیفه چون علامه تضعیف کرده، ولی و ان ضعف ذلک بعضون، ضعف یعنی بعضی آمدن این تضعیف رو تضعیف کردن، گفتن این تضعیف علامه به درد نمیخوره. چرا؟ به استنادهی، برای اینکه این تضعیف علامه مستند است به تضعیف ابن قزائری. ابن قزائری که همون آدمی که معروف است عدم و قدهی، ضمیرهی به تضعیف برمیگرده، قاده نیست تضعیفاش، ابن قزائری تضعیفاش قاده نیست، یعنی به درد نمیخوره، تعدیلاش به درد میخوره، ولی تضعیفاش به درد نمیخوره. فتعمل، یه فتعمل همین که الان از شد که آقای علامه برای خودش صاحب نظره، یعنی چی به استناد و این حرف زده، این یه بچه تأمل. آقای آخوند در حاشیه یه بچه تأملی دیگه ای دارن، ایشون میفرماد بچه تأمل اینه خیلی خوب، سند ضعیف باشه، به دلالت که ضربه ای وارد نمیشه، متابع دلالت دلالتی. دلالت ضرر نمیخوره، ولو سند روایت ضعیف باشه اون ضعفشو با عمل اصحاب جبران میکنی. سند روایت ضعیف اما ضعفش جبران میشه با عمل و اصحاب، میمونه دلالتش. دلالتش هم که ما پذیرفتیم، نتیجتا آقا حدیث خصال از ادله استصحاب شد. این روایت هم آدرسشو بنویسیم که دیگه معطل نشیم، فردا بریم سراغ معناش. مکاتبه علی ابن محمد قاسانی تو وسائل و صاحب وسائل قاسانی ضبط کرده، آدرسش هم میخوام بنویسین. آقا بنویسین در وسائل جلد 7 صفحه 184 حدیث 13 وسائل این حدیث رو به عنوان علی ابن محمد قاسانی نقل کرده، اما شیخ طوسی در تهذیب و استفسار قاشانی ضبط کرده. میخوان اونم ضبط بکنی؟ قاسانی مال وسائله ولی قاشانی. اگر استفسار دارین جلد 2 باب 33 حدیث 12، اگر نداری تهذیب، هر دوش مال شیخ طوسیه، تهذیب جلد 4 باب 1 حدیث 17. دوباره عرض میکنم قاسانی باستین مال وسائل جلد 7 صفحه 184 حدیث 13. قاسانی باشین یعنی قاشانی شیخ طوسی تو دوتا کتابش استفسار جلد 2 باب 33 حدیث 12، تهذیب جلد 4 باب 1 حدیث 17 ایشون قاشانی ضبط کرده. حالا قاشانی اگر باشه، قاشان معرب کاشانه، قاشان اگر باشه معرب کاشانه، اما قاسان چی؟ اگه قاسان بشه اونم مرحوم امام آقانی گفته معرب کاشانه، ولی بعضیا قبول نکردن گفتن قاسان اسم شهری دیگه است. دقت کردین؟ اگر قاشان باشه که مرحوم شیخ طوسی ضبط کرده، قاشان یقینا معرب کاشانه. اما اگر قاسان باشه، اونجا مرحوم امام آقانی میگه قاسانم معرب کاشانه، ولی بعضیا قبول ندارن میگن قاسان معرب کاشان نی، اسم شهری دیگه است. ظاهرا روایت دیگه نمیتونیم بخونیم. باشه ان شاء الله فردا. اللهم بشفي اللهم اشفي.